ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 26 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
با سلام به شما شنونده گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت محمود بهشتی لنگرودی در رابطه با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان تا کنون چندین بار بازداشت شده و در اعتراض به احکام سنگین خود بارها دست به اعتصاب قضا زده است. آقای محسنی اژه‌ای در این حال گفت که سازمان‌های بین‌المللی و متافعان حقوق بشر، آزادی بیان عقیده بارها حکومت ایران را متهم کردند که افراد را به دلیل شغل، عقیده یا مذهبشان تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد، که این در مورد محمود بهشتی لنگرودی صادق نیست. هواکو همسر یکی از آمریکایی‌های زندانی در ایران خواستار آزادی همسرش شد. جیاو وانگ از حدود 13 ماه پیش در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. درخواست تجدید نظر او در این حکم به تازگی رد شده است. همسر او در گفتگو با خبرگزاری رویترز خواستار تلاش دولت آمریکا برای آزادی همسرش شد. خانم کو از جمله با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل افزوده است که این رویداد فرصت خوبی برای گفتگوی مقام‌های آمریکایی و ایرانی درباره سرنوشت زندانی‌های آمریکایی در ایران است. جیاو وانگ متولد چین است و تابعیت آمریکا دارد. او در حال نگارش پایان‌نامه خود در دانشگاه پرینستون درباره تاریخ اوراسیا در قرن 19 و 20 بود و برای تحقیق در این باره به ایران سفر کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش ایران روبرو خواهد شد. نظام سلطه عبارتی است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف کشورهای غربی استفاده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به دوران مذاکرات اتمی اشاره کرد و گفت ایران در جریان این مذاکرات از بخشی از حق خود صرف نظر کرد تا تحریم‌ها برداشته شود، اما علارغم توافق به گفته او برخورد آمریکا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. توافق برجام از جمله اقدامات دولت پیشین آمریکاست که با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور روبرو شده است. آقای ترامپ بارها برجام را یک توافق بد توصیف کرده است. همچنین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز اخیراً از لزوم بازرسی از اماکن نظامی در ایران سخن گفت که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای غیر ضروری توصیف شد. کویت اعلام کرد سطح روابط خود با پیونگ‌یانگ را کاهش خواهد داد و به سفیر کره شمالی 1 ماه مهلت داد تا به همراه 3 دیپلمات دیگر خاک این کشور را ترک کند. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر به نقل از یک دیپلمات ارشد کویتی آورده است که روابط سیاسی با کره شمالی در سطح کاردار به سطح کاردار تنزل می‌یابد و تنها 3 دیپلمات کره اجازه خواهند یافت تا در خاک کویت باقی بمانند. کره شمالی روز جمعه در آخرین آزمایش موشکی خود یک موشک بالستیک را از فراز خاک ژاپن به سوی اقیانوس اطلس شلیک کرد. برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی تنش‌ها بین این کشور با کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده را بالا برده و باعث صدور چندین قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر مجله فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل.
این سفر آقای روحانی اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست.
ادامه نگرانی ها و اظهار نظرها درباره همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق.
این یه مانور سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نقششون در این است که نذارن این مسئله پیچیده تر از اون چه که الان هست بشه.
ادامه اختلافات کشورهای حوزه دریای خزر بر سر منابع غنی بزرگترین دریاچه جهان. عدم اجازه به بانوان برای حضور در افتتاحیه ورزشگاه امام رضای مشهد باز هم خبرساز شد. و تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار به مقام سوم جام بین قاره‌ای جهان شد. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی. مجمع عمومی سالانه سازمان ملل چقدر میتواند به ابزاری کارآمد برای رساندن صدا و پیام دولت‌ها و ملت‌ها بدل شود؟ اساساً چقدر افکار عمومی کشورها و دیگر کشورهای جهان چشم به سخنرانی رؤسای دولت‌ها در این مجمع دوختند تا مختصات سیاسی خود را با این سخنرانی‌ها تنظیم کنند؟ همکارم آرش حسنی همزمان با پنجمین سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک با هدف حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای این پرسش‌ها پاسخی بیابد. با هم بشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اینکه بنیان نظریه گفتگوی تمدن‌ها را گذاشته بود، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری خود 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت. برخلاف او، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در تمام 8 سال ریاستش بر دولت به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. رفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 5 سالی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته، رفتاری مشابه با محمود احمدی نژاد بوده. او هر سال در مجمع سالانه سازمان ملل در آمریکا حضور یافته، هرچند با ادبیات و محتوای متفاوت. روز یکشنبه حسن روحانی برای پنجمین بار راهی آمریکا شد تا بار دیگر از تریبون سازمان ملل و نشست‌های حاشیه آن اهداف خود را پیگیری کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، از تفاوت‌های این بار سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا می‌گوید.
آقای ترامپ یقیناً علاوه بر کره شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعاً آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته‌های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز از منظر خود به این سفر و تفاوت‌هایش نسبت به تجارب پیشین حسن روحانی نگاه می‌کند.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات با آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته. احتمال میره که در اواسط اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه. به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست.
حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک درباره اهداف خود از این سفر چنین گفت:
یک فرصت بسیار مناسبی هست، هم برای اون که صدای مردم ما، نظر ملت ما به گوش جهانیان برسه، هم شبهاتی که احتمالاً در میان افکار عمومی مردم آمریکا یا گاهی در میان مردم غرب وجود داره، اونجا فرصتی برای زدودن اون شبهات هست.
با این حال مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که افکار عمومی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای چندان اهمیتی ندارند و سوء تفاهمی در این میان وجود ندارد.
حالا اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست در این ماجرا. افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد مغرض هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارشو تغییر بده. ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده.
اما رئیس جمهوری ایران بر این باور است که برجام مورد اتفاق نظر تمام جهان است جز دو سه کشور.
در زمینه برجام امروز در جهان یه اتفاق نظری وجود داره. مخالفین برجام محدود میشن به دو سه کشور و از جمله عده‌ای در آمریکا هستن که حالا خودشون مغبون میبینن در برجام، احساس میکنن یه سفره باز شده، این سفره رو فکر میکنن اونها هم کمک کردن در باز شده این سفره، بعد موقع خوردن غذا و استفاده اونا محرومن، وارد این میز غذا نمیشن، اتاق بغلی نشستن، خب این وقت غذا میخورن، نوشابه میخورن، سرصدا میکنن، این نشاط و شادابی اینا اونا رو اذیت میکنه چون در اتاق بغلی نشستن، از سفره محرومن، در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره اگر اونها اخلاق بعدشون رو کنار بگذارن، میتونن کنار این سفره هم باشن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا این نظر حسن روحانی را به چالش میکشد.
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نویدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم، به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه. ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن. اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست.
با اینکه مختصات سیاسی در واشنگتن به کل متفاوت از قبل است، اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان همچنان به این میاندیشد که میتوان از این سفر حسن روحانی به آمریکا نقطه عطفی ساخت.
آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه، احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
علاوه بر برجام و موضوع برنامه هسته‌ای ایران و روابط نچندان خوشایند ایران و آمریکا، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار نیز از جمله موضوعات مورد علاقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری در نیویورک خواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست 72مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. شنونده مجله شامگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای روحانی، برای رئیس جمهور شدن یه وعده های به مردم دادی. آدم روحانی که این همه دروغ نمیگه. برای اینکه برادر از فساد مالیش را از زندان گرفته بودن اونا نجات بدی، با رهبرت آقای خامنه‌ای معامله کردی و تمام وعده ها رو گذاشتی کنار.
آقا من یک پیرزن هستم، توی ایران دارم زندگی میکنم، دردم زیاده، نمیدونم کدوم یکیشو بگم. دوا میخری ناجور، نور میخری ناجور. اون آقای سید حسن نصر الله مال لبنان با لبخند به ما بگه همه چیه، من از ایران میاد به اینجا به لبنان. آیا وقتی که من احتیاج دارم به من برسن یا به لبنان برسن؟
چه گویم از این انقلاب و دنیا به شد وسیله ای بخیرده شیع.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420
اما با گذشت 25 سال مذاکره وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است و روسیه انتظار دارد کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام در اجلاس پیشروی سران کشورهای ساحلی به تصویب برسد. ایران میگوید اختلافات میان کشورهای حوزه خزر هم همچنان باقی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته عباس عرقچی معاون وزیر خارجه ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید این دریا همچنان با چالش روبرو هستند. او طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل این مسئله را پیدا کنیم و اختلافاتی که بین 5 کشور وجود دارد همچنان پابرجاست. وی تشریح کرد در حوزه های همچون زیرسطح، سطح و قلمروهای دریایی با موضوعات متنوع و پیچیده مواجهیم و این باعث شده که نتوانیم به رژیم واحدی دست یابیم. عراقچی معاون وزیر خارجه ایران افزود مذاکرات فنی و سیاسی در سطوح مختلف در جریان است، اما قطعا رسیدن به توافق کار سخت و دشوار است. این سخنان در حال بیان شد که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت رایزنی ها درباره کنونسیون حقوقی دریای خزر وارد مرحله نهایی شده. همزمان ایگر براتشیکوف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر با تأکید بر اینکه حل مسئله حقوقی این دریا به نفع همه کشورهای ساحلی است اعلام کرد مسکو انتظار دارد سران 5 کشور طی اجلاس آتی بر سر کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق برسند.
С нашей точки зрения, это вопрос, который затрагивает ключевые интересы прикаспийских государств, затрагивает интересы.
این مسئله بر منافع کلیدی کشورهای حوزه خزر و میلیون ها نفر که در مناطق ساحلی سکونت دارند تأثیر مثبت می‌گذارد. از دید ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به مقابله با بسیاری از چالش‌های موجود کمک خواهد کرد. در این حال درک می‌کنیم که این مسئله آسان نیست.
Мы понимаем, насколько сказать здесь всё непросто.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند سندی را هماهنگ کنند که جایگزین 2 توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق درباره این دریا باشد. کارگروه ویژه تدوین این کنوانسیون تا کنون 49 نشست برگزار کرده و در پی آخرین دوره این رایزنی ها در خرداد ماه گذشته در اشقابات پایتخت ترکمنستان اعلام شد 80-90% مفاد هماهنگ شده. بر اساس شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود، در حالی که آبهای سطح به بهره برداری عمومی می رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده. اما تهران خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده، به گونه ای که هم بستر و هم آبهای سطحی تقسیم شود. یوری چوگونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مسئله هست که می تواند ایران را به تغییر موضعش وادارد.
Подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – это, конечно, очень трудная реализуемая задача.
امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر با توجه به مواضع متضاد کشورهای ساحلی هدف بسیار دشواری است. موضع ویژه ایران مانع اصلی در پیشرفت مذاکرات است و البته قابل درک است که ایران نمی‌خواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد. از سوی دیگر توافق‌های دو جانبه و چند جانبه که روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان طی سال‌های گذشته امضا کرده‌اند، شرایط بهره‌برداری آنها از منابع مشا را مهیا کرده و هرچند ایران که تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره‌برداری نکرده اعتراض کند، نارضایتی‌اش مانع آن نخواهد شد که همسایگانش استخراج نفت و گاز را متوقف کنند. مطمئنم تحت فشار عوامل اقتصادی ایران موضع خود را تغییر خواهد داد، اما تاکنون حاضر به این کار نشده و 5 کشور ساحلی صرفاً موفق شدند در مورد مسائل کلی‌تر بیانیه‌های سیاسی صادر کنند و درباره برخی مسائل جاری به توافق برسند.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه‌ای درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. قرار است رهبران کشورهای حوزه خزر تا پایان سال جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آیند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حدود یک هفته مانده به برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق، نگرانی‌های بین‌المللی درباره نتیجه این همه پرسی افزایش یافته است. در حالی که آمریکا از کردها خواسته رفراندوم را برگزار نکنند، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته که همه پرسی برگزار خواهد شد. در این میان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده با نخست وزیر عراق دیدار و درباره رفراندوم مذاکره خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت احتمال دارد که این هفته با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار و درباره رفراندوم استقلال کردستان این کشور با او گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، به آنها گفت که آنکارا و بغداد در زمینه رفراندوم نظر یکسانی دارند و این مسئله موجب تجزیه عراق خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم اعلام کرده همه پرسی استقلال کردستان به رغم نگرانی ها و درخواست های آمریکا و کشورهای غربی به تعویق نخواهد افتاد. تنها ساعتی بعد از آن که روز جمعه پارلمان عراق برگزاری رفراندوم را تصویب کرد، کاخ سفید به شکل رسمی مخالفت خود را با برگزاری این رفراندوم اعلام کرد. در بیانیه کاخ سفید به طور مشخص به گروه حکومت اسلامی یا داعش اشاره شده و گفته شده که ایالات متحده بارها به رهبران تشکیلات اقلیم کردستان عراق تاکید کرده که رفراندوم تلاش‌ها برای غلبه بر داعش و ثبات در منطقه را منحرف می‌کند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، در گفتگو با رادیو فردا درباره موضع آمریکا چنین میگوید:
این قابل پیش بینی بود به این دلیل که به هر حال هنوز ظاهرا آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیزمی در عراق به وجود بیاد. اما چه تأثیراتی خواهد داشت؟ به نظر من تأثیراتش آنچنان قوی نخواهد بود، چرا که این یک عملیات جنگی نیست که مثلا بگید که کردها به یک متحد خارجی به صورت زنده و مستقیم نیاز دارند. در سو طبیعی هم از یک قدرت بزرگ جهانی نمیتونه از یک رفراندومی که ممکنه مناقشه برانگیز باشه حمایت کنه.
کردهای عراق این روزها با فراخوان بین‌المللی برای برگزار نکردن همه پرسی استقلال که قرار است روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه برگزار شود روبرویند. دولت ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردند. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره مخالفت همسایگان عراق با این رفراندوم میگوید:
دولت کنونی اقلیم کردستان عراق روابط خوبی داره با ترکیه و ترکیه هم سرمایه‌گذاری سنگینی در این اقلیم کرده. از این گذشته ایران در قسمت جنوبی اقلیم کردستان، یعنی در منطقه سلیمانیه، حضور قوی داره با روابط طولانی که ایران با آقای طالبانی داشته. برای این هم ایران هم ترکیه در این اقلیم حضور و نفوذ دارند و میتونن اوضاع رو تا اندازه زیادی کنترل بکنن. آقای بارزانی به دولت ترکیه اطمینان داده که این رفراندوم به معنای اعلان استقلال نیست. از طرف دیگه گروه آقای طالبانی، از خود آقای طالبانی الان معیز و از صحنه بیرونه، ولی گروهش به ایران اطمینان دادن که به فرض اینکه مسئله استقلال مطرح بشه، باز در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود. این یه مانور سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نقششون در این است که نذارن این مسئله پیچیده‌تر از اون چه که الان هست بشه.
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، میگوید رفراندوم کردستان عراق مسئله امنیت ملی است و ترکیه گام‌های لازم را در این باره برخواهد داشت. همین سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، معتقد است که برگزاری رفراندوم و به وجود آمدن کشور جدید کردستان اتفاق خوبی است.
طبعا یک دستاورد تاریخی خواهد بود، ابعاد سمبولیک خواهد داشت برای کردها، ابعاد سیاسی خواهد داشت برای کردها، هرچند الزام آور نیست. یعنی بلافاصله فردای رفراندوم یعنی روز 26 سپتامبر کردستان مستقل نخواهد شد، اما کردها رو در عراق یک قدم بیشتر به استقلال نزدیک خواهد کرد. به نظر من چهره تازه‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. ایران همسایه جدیدی خواهد داشت، ممکنه سطح توقعات کردهای ایران رو بالا ببره. همچنین از بعد مثبت ممکنه به دامنه نفوذ نرم و نفوذ معنوی ایران هم اضافه کنه.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه اما چندان به نتایج این رفراندوم و تجزیه احتمالی عراق خوشبین نیست.
مانند هر کشور دیگری که در نقشه جغرافیا به وجود میاد، تجزیه وقتی ایجاد میشه همراه با مخالفت هایی است و به این ترتیب یعنی قرار منطقه در آشوب های بیشتری فرو برود، که البته من تصور شخصی خودم هم این هست، فکر نمی کنم که مقامات اقلیم هم خلاف این رو انتظار داشته باشند. حالا این که یک رفراندوم همه پرسی هست، نظرسنجیه، اما اگه کشوری که به نام اقلیم کردستان شکل بگیره، کشور لندلاک خواهد بود، کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن و حتی شاید امکان صادرات نفتی هم که الان دارن نداشته باشن. بعدن اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناکی به وجود میان.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه 25 شهریور ماه هشدار داد در صورتی که همه پرسی استقلال کردستان عراق به خشونت منجر شود، دولت مرکزی عراق آمده است تا دست به اقدام نظامی بزند. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه اما درگیری نظامی را محتمل نمی‌داند.
عراق تنها کشوری است در جهان عرب که 5 تا انتخابات آزاد داشته، تنها کشوری است که دولتش رو با انتخابات عوض کرده و هم کردها و هم اعراب عراق تا اونجایی که من میدونم که این یک دستاورد بزرگی است. به نظر من هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان عراق برگرده به دوران قبل از صدام حسین، و برای استقلال کردها هم در خود چارچوب قانون اساسی عراق پیش بینی شده اگر بخوان مستقل بشن بایستی رفراندوم تصویب مجلس برسه، رفراندوم زیر نظر دولت عراق انجام بشه و در اون صورت مذاکرات برای طلاق به اصطلاح صورت بگیره، یعنی یک جدایی مثل جدایی چکسلواکی، نه با خونریزی و جنگ.
این همه پرسی قرار است در 4 منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود و 5.5 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در آن هستند.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از ادامه اظهار نظرها و نگرانی‌ها درباره برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق از دولت مرکزی این کشور. مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی دیگر. زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه مشهد موسوم به امام رضا دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیامی توییتری نوشته که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال مشهد، دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه را سیاست فدراسیون فوتبال دانسته. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجتبی واحدی کارشناس مسائل ایران در آمریکا از او پرسیده که دعوت نشدن زنان به ورزشگاه ها چه مفهومی دارد.
اولا شهر مشهد که وضعیت خاص خودش رو داره، یک ایالت مستقله و هر کاری میخوان میکنن، حتی کنسرت های قانونی یا سایر فعالیت های قانونی رو هم جلوش میگیرن. اما محدودیت هایی که برای زنان قائل میشه یک مسئله عمومی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست، بحث جدیدی هم نیست و به یک جناح هم تعلق نداره. آره، یک جناح بر اساس عقیده خودش این کار رو میکنه، یک جناح هم به بهانه مخالفت جناح دیگه، در حالی که به نظر من بخشش برمیاد به این که خیلی اعتقادی به حضور و فعالیت مؤثر زنان در جناح‌های حکومتی نیست، حتی در بین زنان همون جناح‌ها. اما بعضی موضع‌گیری‌هایی که بانوان نماینده مجلس در سال‌های گذشته داشتن، اگر ببینید مشخص میشه که ضد زن‌ترین مواضع رو اونها داشتن. بخشش عقیدتی، بخشش هم به نظر میرسه که حالا به خصوص فشارهایی که در سال‌های اخیر اضافه شده، یک مقداری مقابله با خواسته عمومی و خواسته‌ای که حالا دولت حداقل شعارش رو میده.
آیا دولت میتونه در این زمینه کمکی برای حل مشکل انجام بده؟
قطعاً میزان حوزه‌های مدیریتی، تعداد، هم کیفیت هم کمیت در اختیار دولت بیشتر از سایر نهادهاست. اتفاقا مواضعی که زنان میتونن تصدی بکنن و پستایی که میتونن تصدی کنن در دولت بیشتره. من گمان میکنم که برخوردش حتی صادقانه نیست. دولت ما آقای روحانی میاد تو مجلس از یه طرف میگه والله من تحت هیچ فشاری نبودم برای اعضای کابینه، از اون طرف میگه میخواستم سه تا وزیر زن بذارم نشد، و نهایتا بعد از دو ماه کار به جایی میرسه که معاون وزیر در دولت ایشون میگه حتی استاندار زن نمیتونیم بذاریم. گمان میکنم ما فعلا جناح مقابل رو ول کنیم، بچسبیم به اینکه خود دولت در داخل خودش مسئله‌اش حل کنه، و گمانم میکنم به جایی که از دولت بخوایم که از مدیریت زنان استفاده کنه، صادقانه موضعش رو بگه خیلی بهتره، مردم لااقل تکلیفشون رو بدونن.
با این تفاصیل این رفتار دولت چقدر میتونه بر سرنوشت جناح‌های دیگه اثر بذاره؟
به گمانم بر جناح اصولگرا که اثر خودش رو کم کم شروع کرده و امید رو در اونها بیشتر کرده، به این دلیل که فکر میکنن مردم نسبت به جناح اصلاح طلب و اصولگرا که متاسفانه یک ائتلاف خیلی ناچسبی با هم دیگه دارن اثر میذاره، و کم کم مردم به این نتیجه میرسن که اون جناحی که بهتر میتونه اثرش حل کنه نه جناحی که بهتر شعار میده، برن سراغ اون. در مورد اصلاح طلبان و اعتدالیون هم تکلیف مشخصه. به گمانم مردم ایران از دروغ و فریب خیلی خوشحال نمیشن و حتی ناراحت میشن. کم کم به این طرف خواهیم رفت که مردم باور میکنن بسیار از شعارها فقط مصرف انتخاباتی داشته و با هدف فریب مردم بوده. یقینا تداوم این رفتار منجر خواهد شد به اینکه بسیار از کسانی که نه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر امید به بعضی از اصلاحات، به امید به احقاق حقوق اقلیت‌ها یا قشر زنان یا مسائل افراد دیگه به دولت رای دادن، کم کم به این نتیجه برسن که این دولت هم با دولت دیگه فرقی نداره، برن فقط سراغ کسی که قدرتمندتره و بهتر میتونه مسائل حل کنه، اگر توافقی باش بکنن حتما انجام میده.
مجتبی واحدی کارشناس مسائل ایران در آمریکا بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برجام را توافقی خواند که به نفع امنیت، ثبات و توسعه و منطقه جهان خواند آن را. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش تند ایران روبرو خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با پیروزی در مقابل فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان که در ژاپن برگزار می شد دست یافت. و وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اتهام هدف قرار گرفتن نیروهای سوریه دموکراتیک را که مورد حمایت آمریکا هستند را رد کرد. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات محصولات با فناوری بالا در سال 1393 حدود 630 میلیون دلار و کمتر از 4% از کل صادرات تولیدی کشور بوده است. صادرات نرم افزار نیز در همین سال حدود 200 میلیون دلار برآورد شده است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسیده که معنای این نسبت پایین صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار چیست؟ احمد علوی:
معنای این نسبت ها اینه که صادرات ایران دانش بنیان نیست و هنوز رانتی، تک محصولی و متکی بر فروش مواد خام و نفتی. همین امر هم هست که به هر حال باعث شده که اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی و شوک‌های اقتصاد جهانی بسیار حساس باشه و به سرعت دچار بحران بشه. تا زمانی که سهم بخش صنعت دانش بنیان در این صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا نکنه، بنابراین باید انتظار داشت که این مشکلات اقتصادی و از جمله تکانه ها رو ما شاهد باشیم. از طرف دیگه باید بیاد بیاریم که این صنایعی است که بیشترین کار رو برای نیروی کار تحصیل کرده و به خصوص جوانان تحصیل کرده و زنانی که به تازگی وارد بازار کار میشن فراهم میکنه، چون این صنایع تناسب بسیاری داره با به اصطلاح آموزش و دانشی که اونها از دانشگاه فرا گرفتن.
در مقایسه بین المللی و در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، وضعیت شاخص محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار ایران چگونه است؟
در مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور میتوان دید که شاخص مالزی بیش از 10 برابر ایران و شاخص کشورهای هند و برزیل بیش از 2 برابر، شاخص کره جنوبی بیش از 6 برابر ایران و تفاوت بزرگی هست میان اقتصاد ایران و اقتصاد اون کشورهایی رو که من اسم بردم در خصوص صادرات محصولات دانش بنیان. و البته باید انتظار داشت که در سالهای بعد از این تاریخ، یعنی سال 93، وضعیت ایران بدتر شده باشه و حالا به هر دلیل به اصطلاح مراکز آماری ایران یا دولت مایل نیست که آمار سالهای بعد رو ارائه بده. چرا؟ به این دلیل که احتمالاً اوضاع ایران در دوره تحریم‌ها در این خصوص چندان مناسب نبوده.
مزیت‌های صادرات دانش بنیان نسبت به سایر صادرات غیر نفتی چیه؟
خب نخستین مزیت اینه که این به اصطلاح کالاها مثل کالاها یا مواد تجدید ناپذیر نیستن، بلکه میشه تولید اونها رو ادامه داد و این تولید پایدار خواهد بود. افزون بر این باید دونست که این به اصطلاح تولید این محصولات چندان سرمایه بر نیست مثل فرضاً صنایع نفت یا فرضاً صنایع پتروشیمی و در صورت رقابتی شدن میتونه باعث بشه که ایران از این برونگرایی و درونزایی اقتصادی، یعنی اینکه تک محصولی باشه و فروش مواد خام تأمین بکنه درآمد ارزش رو، رها بشه. افزون بر این باید بیاد داشت که این صنایع دارای ارزش افزوده بسیار بالایی هستند و در نتیجه میتونن به رشد اقتصادی ایران و اشتغال کمک بکنن و در مجموع این مزیت ها باعث میشه که ایران میبایست به اصطلاح در چارچوب تولید و به اصطلاح صادرات این محصولات اقدام بکنه. منتها در شرایط فعلی در مقایسه با اون چیزی که در برنامه‌های توسعه آمده، ایران بسیار عقب مانده از اون به اصطلاح سیر برنامه‌ها و نتونسته اون اهداف رو برآورده بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. تا پایان مجله 2 گزارش دیگه داریم که یکیش گزارش ورزشی هست و دیگری هم گزارشی سیاسی است درباره اعلام آمادگی گروه حماس، گروه فلسطینی حماس، برای گفتگو با دولت خودگردان در کرانه غربی برای تشکیل دولت جدید فلسطینی.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اما همونطور که در خبرها داشتیم، تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با پیروزی در مقابل فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان که در ژاپن برگزار می‌شد دست یافت. این نخستین بار است که ایران در این رقابت‌ها به مدال دست می‌یابد. بیشتر بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان سومی رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها موفق شد برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی به روی سکوی جهانی برود. در آخرین روز مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن یک شنبه، والیبالیست‌های ملی پوش ایران در یک نبرد پرافتخیز که 5 گیم به طول انجامید با حساب 3-2 فرانسه را شکست دادند. تیم والیبال ایران ست اول مسابقه برابر فرانسه را در یک ماراتون امتیازی عجیب 38-36 برد و در ست دوم 25-23 پیروز شد، اما با دست کم گرفتن حریف ست‌های سوم و چهارم را به ترتیب 22-25 و 25-27 به فرانسه واگذار کرد و سرنوشت تیم برنده به ست پنجم کشیده شد. در ست پنجم بازیکنان ایران با انگیزه پیروزی ظاهر شدند و با نتیجه 15-11 حریف را مغلوب کردند. تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن در حالی با کسب عنوان سوم و نشان برنز افتخار آفرینی کرد که در 5 مسابقه خود در این بازی‌ها فقط 1 باخت به برزیل قهرمان داشت. تیم ایران 4 دیدار دیگر خود را برابر تیم‌های ایتالیا، آمریکا، ژاپن میزبان و فرانسه با پیروزی پشت سر گذاشت. روز یک شنبه قبل از پیروزی ایران مقابل فرانسه، ایتالیا با برد 3-1 آمریکا سومی تیم ایران را قطعی کرد. و در آخرین دیدار والیبال جام قهرمانان بزرگ در سال 2017 بعد از ظهر یک شنبه برزیل با حساب 3-0 ژاپن میزبان را شکست داد و برای 5 بار جام قهرمانی قاره ها را بالای سر برد. در جدول رده‌بندی نهایی برزیل، ایتالیا و ایران هر سه با 4 برد و 1 باخت اما به دلیل ست شماری به ترتیب در رتبه های اول تا سوم ایستادند و آمریکا، فرانسه و ژاپن میزبان هم بعد از ایران 4 تا 6 شدند. تیم ملی والیبال ایران بر اساس جدول جوایز فدراسیون بین‌المللی والیبال مبلغ 100,000 دلار جایزه نقدی به خاطر کسب عنوان سومی دریافت می‌کند. تیم قهرمان برزیل 250,000 و ایتالیای نایب قهرمان هم 125,000 دلار جایزه نقدی گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری و دیدگاهی دارید میتونید اون رو با ما در میون بذارید با شماره 20420221122112 و میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی دیگر شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
چگوی مزدین انقلاب و بدبنیان به شد وسیله ای بخی عده شیع.
ارتش نجیبی که از بین خانواده های واقعا سالم برای این کشور انتخاب شده بودند، وقتی دیدن مردم ایران دوست دارن که شاه بره و آقای خمینی بیاد، مقاومتی نکردن، اسلحه رو گذاشتن رفتن به پادگان ها و مردم پادگان ها رو غارت کردن، سلاحاشون هم بردن و بعد شعار میدادن ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی. من که یکی از همون سربازای قدیم هستم خیلی بهم برمی خورد. ما اگر غیرت نمی داشتیم که به ارتش نمی رفتیم، قاچاقچی می شدیم، سیگار وارد می کردیم. الان خوشبختانه نمردم و دیدم که بخشی از همین مردم ایران شعار دادن دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی. خدا رو شکر که زنده موندم و دیدم که ما بی غیرت نیستیم. افرادی که ادعای غیرت می کنن امروز از طرف مردم بی غیرت خطاب می شن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما اختلاف میان دو گروه عمده فلسطینی فتح و حماس به حدی ریشه دار بود که تا چند ماه پیش تصور اتحاد دوباره بین آنها غیر واقعی به نظر می رسید. ولی معادلات منطقه و شرایط جدیدی که ایجاد شده حماس را وادار به تغییر دیدگاه‌های خود کرده که حتی به تغییر در اساسنامه این گروه انجامیده است. اکنون به نظر می رسد راه برای آشتی میان این دو گروه فلسطینی همراه شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
گروه حماس که اداره باریکه غزه را در دست دارد اعلام کرده حاضر است با گروه فتح وارد مذاکره برای تشکیل دولت متحد و پایان دادن به اختلافات میان طرف‌ها شود. گروه حماس 26 شهریور ماه اعلام کرد آماده است تا بر سر حل مسائل مربوط به کمیته اداری غزه، برگزاری انتخابات همگانی و مصالحه برای تشکیل دولت به منظور اداره باریکه غزه نیز مذاکره کند. فتح اداره تشکیلات خودگردان را بر عهده دارد. پیش از این دو گروه در سال 2007 میلادی وارد درگیری و نبردهای مرگبار با یکدیگر شده بودند. در آن زمان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را متهم به خیانت به فلسطینی ها کرده بود. سران فتح نیز مشعل را متهم کرده بودند که میکوشد در میان فلسطینی ها جنگ داخلی به راه اندازد. تنش‌های لفظی به حضور نیروهای حامی دو گروه در خیابان‌ها و در نهایت درگیری‌های مسلحانه انجامید. درگیری‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشت، حماس کنترل باریکه غزه را در دست گرفت و تشکیلات خودگردان در کرانه باختری مستقر شد. تاکنون عمده تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت متحد و اداره امور غزه و کرانه باختری به صورت مشترک نافرجام بوده است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در میانه مرداد ماه گفته بود تا جنبش حماس به آشتی متعهد نشود و حکومت در باریکه غزه را واگذار نکند، حکومت او به کاهش بودجه برای باریکه غزه ادامه می‌دهد. محمود عباس در این حال افزوده بود منتظر پاسخ برای خاتمه دادن به اختلاف‌ها و ایجاد وحدت است. یکی از مشکلات اصلی بر سر راه اتحاد میان این دو گروه فلسطینی اختلافات ساختاری آنان به خصوص در ارتباط با اسرائیل است. فتح موجودیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و حتی محمود عباس در 7 اردیبهشت 1393 هنگامی که صحبت آشتی با حماس و تشکیل دولت متحد مطرح شده بود برای چندمین بار به صراحت تأکید کرد:
دولت زیر نظر من و بر اساس سیاست‌های من اداره خواهد شد. دامنه عملکرد و قدرتش بستگی به رویدادهای داخلی دارد. من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم. این دولت هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. من خشونت و تروریسم را رد می‌کنم.
ولی سامی ابوزهری سخنگوی حماس در واکنش به این سخنان محمود عباس ضمن اینکه موضوع وحدت با سازمان فتح را رد نکرد اما در این حال گفت:
تأکید سید محمود عباس
به رسمیت شناختن اسرائیل توسط رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس خبر تازه‌ای نیست. جنبش حماس اطمینان می‌دهد که اشغال توسط اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و اطمینان می‌دهد که پیمان آشتی را به اجرا خواهد گذاشت. وحدت ربطی به این مسئله ندارد.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در تشریح این اختلاف اساسی میان دو گروه مهم فلسطینی و راه حلی که حماس برای فائق آمدن بر آن در پیش گرفته به رادیو فردا میگوید:
ملاحظه داشته باشید که حماسی که ما میشناختیم حماسی بود که بر اساس اساسنامه 1988 شکل گرفته بود و معتقد به مبارزه مسلحانه برای بازپسگیری فلسطین تاریخی، یعنی فلسطینی که خودشون میگن از بحر تا نهر، یعنی به فلسطینی که یک متر در اونجا کشوری به نام اسرائیل وجود نداره. این اساسنامه حماس بودش تا همین 3 ماه پیش که در ماه می 2017 اساسنامه خودشون رو تغییر دادن. در اساسنامه جدید جنبش حماس مطلقاً اشاره به فلسطین تاریخی نداره و به طور تلویحی پذیرفته حق کشوری به نام اسرائیل رو تا مرزهای 67، همونطور که این موضع دولت آقای عباس هم هست. این موضع به قدری شگفت انگیز بود که سازمان فلسطینی دیگری مثل جهاد اسلامی همون زمان 3 ماه پیش موضع گیری کرد و گفت که این اقدام حماس یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل، و حتی طعنه و کنایه‌ای زدن که شما اسرائیل رو در شرایطی دارید به رسمیت می‌شناسید که اون رو به پای میز مذاکره هم نیاورده بودید و در میز مذاکره این امتیاز رو به اسرائیل میدادید و بعد این امتیاز میگرفتید.
زمانی که در سال 2006 میلادی حماس تمایل خود را به برگزاری انتخابات جهت تشکیل مجلس قانونگذاری فلسطینی اعلام کرد، گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل 3 شرط را برای تعامل آتی با هر دولت شکل گرفته در فلسطین اعلام کرد. بر این اساس دولت فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خود را به معاهدات پیشین متعهد بداند و از توسل به خشونت اجتناب بورزد. پیش از این نیز یک توافقنامه آشتی میان فتح و حماس در تاریخ 9 اردیبهشت 1393 به امضا رسید، ولی به دلیل همان مشکلات عمیق ساختاری عملاً به نتیجه واقعی نرسید. بنابر گزارش‌ها اکنون طرح ارائه شده است با نام ندای قدس، مورد حمایت شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های فلسطینی ساکن شرق بیت المقدس که هدف از آن پایان دادن به اختلافات میان دو گروه است. در بیانیه‌ای که اکنون حماس منتشر کرده، پیشنهاد شده تا یک دولت متحد برای ساماندهی به انتخابات تشکیل شود و سپس اداره هر دو منطقه غزه و کرانه باختری را در دست گیرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده مجله هفتگی زنان به نام صدای دیگر از کاری از همکارم رویا کریمی مجد خواهید بود و مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به موضوع اشتغال زنان، موضوعی که با خبر بازنشستگی زود هنگام زنان پس از 25 سال کار بار دیگر به خبر روز تبدیل شده است. دی ماه سال 95 و در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود که پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، موضوع بازنشستگی زود هنگام زنان را مطرح کرد و نمایندگان مجلس تصویب کردند که زنان شاغل می توانند با 20 سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. بر اساس تبصره 1 ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شد که تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی، اعم از کشوری و تأمین اجتماعی، مکلفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این ماده قانونی به همان برنامه ششم توسعه‌ای اضافه شد که مقرر کرده بود تا پایان این برنامه 30% مدیریت دولتی کشور در اختیار زنان قرار گیرد. مخالفت‌ها با تأکید بر هزینه بر بودن این ماده و کم کردن نقش زنان در اشتغال کشور، در نهایت منجر به حذف تبصره ماده 97 شد. اما این پایان ماجرا نبود. هفته گذشته در جلسه هیئت دولت مقرر شد که سن بازنشستگی زنان به 25 سال کاهش یابد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، با این کاهش سن بازنشستگی مخالف است و میگوید:
اولا وقتی که از برابری حقوق زن و مرد صحبت میشه، این برابری باید در همه زمینه‌ها رعایت بشه. وقتی که تفاوت زیادی قائل بشویم بین حق بازنشستگی زن و مرد از لحاظ سابقه خدمت، این به معنای این است که عملاً پیشداوری جوامع سنتی رو در مورد ضعیف بودن زنان نسبت به مردان به رسمیت میشناسیم و این ضربه‌ای است که به مبارزه زنان زده میشه در راه برابری و آزادی. دومین دلیل خوشحالی من این که 20 سال تصویب نشد و این 25 سال رو گرفتن، این هست که درست نیست یک کارمند زن تنها بعد از 20 سال بازنشسته بشه، یعنی درست موقعی که به اوج مهارت و کارآمدی میرسه. و سوم اینکه اصولا در تمام دنیا سن بازنشستگی و سابقه خدمات رو بالا میبرن، چون اولا امید به زندگی بالا رفته در دنیا و همینطور در ایران و برای زنان رسیده به 75 تا 80 سال و به همین علت هم هست که سن بازنشستگی هم بالا رفته تا سطح 67 سال در بعضی از کشورها سابقه کارم باید بالای 40 سال باشه.
در حالی که کارشناسان اقتصادی میگویند بازنشستگی زود هنگام و کاهش سالهای اشتغال زنان درصد زنان شاغل در کل جامعه را پایین میآورد، دولت حسن روحانی بار دیگر با تاکید بر تلاش برای بالا بردن اشتغال زنان، موضوع کاهش سن بازنشستگی را در لایحه خدمات کشوری تصویب کرده است. فریدون خاوند میگوید با وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی اجرای این طرح دشواری‌هایی را در پی خواهد داشت.
صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بدی هستند و توانایی تأمین حقوق بازنشستگی را ندارند. به همین علت هست که حتی به نظر من 25 سال هم در ایران یک سن غیر طبیعی است در مقیاس جهانی برای بازنشستگی زنان و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رو افزایش میده. صندوق‌هایی که باید به این زن‌هایی که در سن بعد از 25 سال عمدتاً مثلا بعد از 45 سال یا 50 سال بازنشسته میشن به مدت 30 سال یا 35 سال حقوق پرداخت بکنن و این ضربه سنگینی است که به صندوق‌های بازنشستگی ایران زده میشه که در حال حاضر هم در حالت ورشکستگی است.
اما خبر تصویب این طرح در جلسه هیئت دولت را مسموعی ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی اعلام کرد و آن را به عنوان اولین حاصل فعالیت خود در هیئت دولت ثبت کرد. با اینکه پیش از این فعالان امور زنان از تفاوت شیوه های عملکرد مسموعی ابتکار و شهین دختر ملاوردی معاونت پیشین سخن گفته بودند، اما خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان معتقد است که به عنوان اولین قدم مسموعی ابتکار احتیاج به مشاوره بیشتری دارد.
من فکر میکنم که الان دیگه دنیای نیت های پاک نیست. شاید خانم ابتکار نیتشون پاک باشه برای زنان، ولی واقعا نتیجه عمل مهمه. من فکر میکنم ایشون بعد از سالها کار در زمینه محیط زیست و کارهای سیاسی دیگه اطلاعات درستی شاید از وضعیت زنان ندارند که این پیشنهاد رو دادن. باید مشکلات زنان به صورت ریشه‌ای حل بشه. الان مهمترین مشکل اکثریت زنان جوان به خصوص که تحصیل کرده هم هستند بیکاری و نداشتن درآمد کافیه. زنها به خاطر نداشتن درآمد در رنجن و به همین دلیل تن میدن به کارهایی که در واقع بیگاریه، کار نیست. کارفرماها از شرایط نابسامان حال حاضر استفاده میکنن و زنها رو با دستمزد بسیار بسیار کم و ناچیز استخدام میکنن و زنها هم استخدام میشن چون چاره ای ندارن، برای یک لقمه نان مجبورند که به استخدام در بیان. و هر روز به جای اینکه این مشکل حل بشه، یعنی زنان به طور قانونی در کارگاه ها در بخش خصوصی به استخدام در بیان، میان از اون طرف زنان رو زودتر از موعد میخوان بازنشسته کنن. به نظر من هر انسانی فرقی نمی کنه جنسیتش چی باشه، اگر که از کار افتاده است باید به صورت انسانی باهاش برخورد بشه و با قوانین انسانی و درست مستمری بگیره از دولت. ولی اگر توانایی کار کردن داره، اتفاقا زنان در سن مثلا 50 سالگی به تجربه به دست آوردن واقعا میتونن در سطوح مدیریت خیلی مفید باشن برای هر جایی که کار میکنن، اینا بیان تو این سن بازنشست بشن. این در واقع هم تشویقی برای خانه نشین کردن زنان، از طرفی هم دست کارفرماها رو باز میذاره برای اینکه زنان رو استخدام نکنن.
در حالی به گفته خدیجه مقدم زنان در زمان رسیدن به مرحله استفاده از تجربه حرفه‌ای خود به سوی بازنشستگی سوق داده میشوند که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و وعده های حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی قرار است 30% مدیریت دولتی به زنان واگذار شود.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه هنوز چند روزی از طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان در هیئت دولت نگذشته، اما رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس از این طرح حمایت می‌کند. حمیدرضا حاجی بابایی برآورد کرده است که با تصویب این طرح تنها حدود 10,000 زن از بازار کار دولتی خارج خواهند شد. وی تاکید کرده با توجه به لزوم ایجاد 1,500,000 فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه، این طرح می‌تواند زمینه‌ساز جذب و بکارگیری نیروی جوان در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی باشد. فاطمه صادقی، جامعه شناس ساکن ایران، در سخنرانی خود با موضوع زنان فقیر، بی‌ثبات کاری و اشتغال غیر رسمی که در اردیبهشت سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد، استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی را دشوارتر از مردان دانسته و گفته است:
تأثیر سیاست‌گذاری دولتی بر اشتغال زنان قصه ای است پر آب چشم که فکر می‌کنم خیلی از شماها به صورت شهودی می‌تونید تصورش رو بکنین، از گزینش‌های دولتی بگیرین تا نمی‌دونم سختگیری برای پوشش. اینکه زنان در معرض گزینش‌های بیشتری هستن تا مردان خودش خیلی عامل مهمیه. یعنی مثلا یه مرد اگه ریش نداشته باشه که جلوشو نمیگیره، ولی یه زن اگه حجابش مثلا یه ذره شل باشه امکان این بهش فرصت شغلی تعلقی کمتر است. ولی یکی از تاثیراتی نمیشه انکارش کرد گزینش‌های دولتی اصلا همین روند اسلامی شدن.
فریدون هاون نیز از منظر دیگر به موضوع استخدام مجدد زنان بازنشسته نگاه می‌کند و معتقد است با اجرای طرح بازنشستگی زود هنگام زنان، زنان متخصص با دستمزد کمتر راهی بازارهای غیر دولتی می‌شوند.
زن بازنشسته که در سن 45 یا 50 سال از بازار کار خارج نمیشه، میره عمدتاً به طرف بازارهای بخش خصوصی و حتی حاضر هست که در شرایطی با حقوق خیلی کمتر برای بعضی از کارفرماها کار بکنه، چون که به هر حال از یک حقوقی به صورت بازنشستگی برخورداره. این به معنای این نیست که زنها از بازار کار به صورت عام خارج میشن، ولی این خطر وجود داره که از کار دولتی خارج بشن و در کار دولتی جای اونها رو مردها بگیرن.
با این همه هنوز تا مطرح شدن این طرح در صحنه علنی فرصت هست، فرصتی که خدیجه مقدم میگوید مسئله ابتکار میتواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
من این طرح رو اصلا مثبت نمیدونم. فکر میکنم که خانم ابتکار باید بیشتر با پژوهشگران مسائل زنان، فعالان جنبش زنان و کسانی که سالها در این 20 ساله اخیر تو مسئله زنان کار کردن مشورت هایی داشته باشن و از نظرهای کارشناسانه استفاده بکنن. از نظر من به هیچ وجه مثبت نیست این طرح.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.